بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. باز در آیه شریفه مورد بحث چند نکته باقی مونده که اونها را بیان بکنیم و وارد بحث در آیه دیگری بشیم انشاءالله. یک نکته این است که در کثیری از تفاسیر اولئک یدعون الی النار رو همونطوری که بیان کردیم معنا کردن به این که اولئک یدعون الی ما یوجب الدخول فی النار، مشرکین دعوت میکنن به چیزی که سبب دخول برای ناره. برای اینکه مشرک اعتقاد به معاد نداره، اعتقاد به جهنم نداره، معنا نداره که بگیم کافر یا مشرک دعوت به نار میکنه. پس حتما یه تقدیری باید در اینجا باشه و در تقدیر گفتن اون چه که موجب دخول در نار و سبب دخول در نار رو در کثیری از تفاسیر همین مسئله معاصی و مسئله شرک و امثال ذالک قرار دادن. به نظر ما اینجا غیر از مسئله شرک چیز دیگری نیست و ما باید فقط بگیم که مشرک برای اینکه دعوت به شرک می کند این موجب دخول در نار میشه. چرا؟ برای اینکه بر حسب آیات شریفه قرآن هر معصیتی قابل عفو و بخشش هست الا مسئله شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. حالا یه بحثی واقع شده که آیا در مورد شرک توبه مورد قبول واقع میشه یا واقع نمیشه؟ فعلا حالا کاری به اون نداریم، اما تردیدی وجود نداره که بالاترین گناه ها و اعظم کبائر و اعظم ذنوب و اعظم ظلم ها شرکه و شرک بر حسب همین آیه شریفه و اطلاق این آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خب آیه دیگر هم میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما اون آیه مخصص این آیه واقع میشه. اگر کسی با حال شرک از دنیا برود این به هیچ وجه مورد غفران و مغفرت الهی قرار نمیگیره. بنابراین به این قرینه ما بیاییم بگیم این اولئک یدعون الی النار به سایر معاصی کاری نداره. نمیتونیم بگیم که خب اولئک یدعون الی النار اگر اونجایی که کسی یدعو الی الربا، خب ربا هم موجب دخول در ناره، یدعو الی الزنا اونم موجب دخول در ناره، یدعو به یک ذنوب دیگری شامل اینها نمیشه. ما باشیم و این آیه به قرینه اون آیاتی که الان بیان کردیم ان الله لا یغفر ان یشرک به، باید بگیم مراد از نار یعنی اینها دعوت به شرک میکنن و شرک سبب دخول برای ناره. این قرینه خارجیه، قرینه داخلی هم داره. قرینه داخلی هم مناسبت حکم و موضوعه. خب وقتی که در صدر آیه می فرماید لا تنکه المشرکات و یا بعد می فرماید و لا تنکه المشرکین اولئک یدعون الی النار، قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از این سبب دخول به نار فقط شرک باشه، اما سایر معاصی رو شامل نشه. اون وقت روی همون بیانی که دیروز عرض کردیم، ما گفتیم که چه این اولئک یدعون الی النار رو علت قرار بدیم، چه حکمت قرار بدیم. گفتیم به نظر ما فرق بین حکمت و علت فقط در همون دائره و ناحیه عدمیه. در علت یلزم من عدمها العدم، اما در حکمت لا یلزم من عدمها العدم. اگر ما اومدیم این آیه شریفه اولئک یدعون الی النار رو حکمت قرار دادیم، این معناش اینه ولو در یک ازدواجی اون طرفی که مشرکه چه زن چه مرد از اولم طرف دیگر یقین داشته باشه که این کاری به دین او نداره، اما مذالک این حکم باقیه. حرمت ازدواج با مشرکات و با مشرکین این حکم به قوت خودش باقیه. اگر ما این اولئک یدعون الی النار رو علت قرار بدیم، معناش این است که خب اونجایی که مشرک یا مشرکه در یک ازدواجی دعوت به نار نمی کند، اونجا دیگه نکاح اشکالی ندارد. در بحث دیروز گفتیم فارق میان علت و حکمت فقط در همین قسمته که در علت از ناحیه عدم علت عدم معلول لازم میان، اما در حکمت از عدم حکمت عدم حکم لازم نمیان. اما اجازه من تکمیل کنم این رو، اما گفتیم این مطلبی که مشهور بین بزرگان که میخوان بگن علت مؤمن است اما حکمت مؤمن نیست، گفتیم این مطلب غیر صحیحیه. همانطوری که علت مؤمنه حکمت هم مؤمنه، یعنی معلوم میشه شارع روی این حکمت اعتنا داره. شارع میخواد اونجایی که دعوت به شرک هست نباشه، مسلمان اونجا حضور نداشته باشه. و لذا ما از آیه استفاده کردیم، ما میتونیم این رو تعمیم بدیم، بگیم در غیر نکاح اگر معاشرت با یک مشرکی باشه، آیه نهی میکنه معاشرت با مشرک، مورد نهی آیه است، برای اینکه خصوصیتی برای نکاح فقط نیست. اولئک یدعون الی النار، مشرکین به نار که توضیح دادم مطلق معاصی نیست، شرک فقط، به او دعوت می کنن. خب در نتیجه اگر کسی یک همسایه مشرکی هم داشت نمی تواند با او معاشرت داشته باشه، با او هم سفره باشه، برای اینکه این اولئک یدعون الی النار مطرحه. اینجا یک نقطه ای که باز باید عرض بکنیم این است که حالا اگر کسی سوال بکنه ما از کجا بفهمیم در این آیه شریفه این اولائک یدعون الی النار عنوان حکمت رو داره یا عنوان علت رو داره؟ آیا ما میتونیم بگیم که هر جا لام تعلیلیه وجود داشت علت، و اگر لام تعلیلیه نبود عنوان حکمت رو داره؟ مثلا بگیم الخمر حرام لانه مسکر، این ظهور در علیت داره، اما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نه این عنوان حکمت رو داره. این حرف باطله، برای اینکه این علت و حکمتی که در اینجا و در علم اصول و در فقه مورد توجه فقها هست، بحث علت لغوی و لام تعلیل و اینها نیست. علت که حالا ما در مباحث مختلف فقهی و اصولی این رو به صورت مکرر گفتیم، علت اونیست که در ملاک حکم دخالت داره، و اگر چیزی در ملاک حکم دخالت داشت به منزله جزء الموضوع قرار میگیره، یعنی میشه موضوع اصلا قید برای موضوع میشه. این رو ازش تعبیر میکنن به علت. در ملاک دخالت داره، به طوری که اگر باشه اون حکم هست، اگر نباشه اون حکم نیست. اما اگر یک چیزی عنوان دخیل در ملاک نباشه، بلکه حالا از آثار یک عملی باشه، این ازش تعبیر به حکمت میشه. مثلا ببینید در باب صلات، اقم الصلات لذکری، این لذکری با این که لام تعلیلم هست، اما معذاره ذکری عنوان علت رو نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم دخیل در ملاک وجوب صلاته، بگیم اگه یه صلاتی موجب ذکر خدا شد واجبون، اگر نشد واجب نیست، بلکه این از آثار و فوائدیست که بر این صلات مترتب میشه. معمولا حکمت اون آثار مترتبه بر یک عمله، علت اون عنوانیست که دخیل در ملاک حکمه. اون وقت از همین بیان این استفاده میشود که اگر در یه جا ما دیدیم عناوین متعدده آمده، خب عناوین متعدده غالبا عنوان آثار رو داره. میبینیم یه جا فرموده اقم الصلات لذکری، یه جا فرموده ان الصلات معراج المؤمن، یه جا فرموده ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اینا عناوین متعدده است و میتواند به عنوان حکمت باشه. ان الصلات یا الصلات معراج المؤمن، ما میتونیم بگیم هر چیزی که معراج المؤمنه این اثر رو داره، مطلوبیت داره برای شارع. هر چیزی که موجب ذکر خداست مطلوبیت داره برای شارع، اما این عنوان علت رو نداره. حالا اگر یک کسی نماز خون اما این نماز هیچ برای او حالت معراجیت ایجاب نکرد. این تکلیفش رو انجام داده. هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا این نمازی که برای تو معراجیت ایجاب نکرده این باید قضا کنی و اعاده بکنی. یا اگر یک کسی نماز خون ناهی از فحشا و منکر نبود، کنارش نعوذ بالله فحشا و منکر هم انجام داد، اینجا هیچ فقیهی نمیاد بگه باید این نمازهات رو اعاده بکنی. این عنوان معراجیت یا عنوان ذکر الله یا ناهی از فحشا و منکر، اینا عنوان حکمت رو دارن و عنوان علت رو ندارن. و اساسا این نکته رو هم عرض بکنم، فهم فارق میان حکمت و علت از امور بسیار مشکل برای فقیه. و حتی این مطلب از مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف معروفه که ایشون فرموده است من 30 سال هست که دارم فکر میکنم فرق میان علت و حکمت چیه، هنوز نتوانستم به یک نکته روشنی برسم. اما بالاخره با برخی از قرائن انسان میتونه بفهمه. مثلا در همین یکی از قرائن به نظر ما تعدده. اگر دیدیم که یه جایی علتهای متعدد ذکر شد، نماز به ذکری، تنها عن الفحشاء والمنکر، قربان کل تقی، معراجیت، اینا آدم میفهمه که اینا همه حکمت برای نمازه. در خود باب زنا روایات حرمت زنا رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هم به صورت متعدد ذکر شده. اما اگر در یه جایی یه عنوان واحد داشت، هو الخمر حرام لأنه مسکر، دیگه در لسان شارع چیزی بیان نشده، این ظهور در علیت داره. من کی گفتم الزام آور هست یا نیست؟ نه این معناش این نبود که الزام آور نیست، این معناش این است که اگر این نبود باز وجوب هست. در علت معناش این است که اگر مسکر نبود حرمت نیست، اگر مسکر بود حرمت هست، اگر نبود نیست. در نماز اگر معراجیت بود وجوب هست، اما اگر معراجیت نبود نمیتونیم بگیم وجوب نیست. اما بحث الزام عدم الزام عرض نکردیم. بله خود حکمت به حکم نیست که ما بخواییم الزام آوره یا نه، شارع حکمی رو بیان فرموده. فرموده لا تقرب الزنا مثلا، یا لا تقرب الفاحشه مثلا، زنا نکنیم. چرا؟ مثلا بیان کرده برای اینکه فقر آوره. اعتقادی که از حکمت‌هایی که در باب زنا ذکر شده این است که موجب فقره. یکی از حکمت‌ها موجب اختلاط نیاه، یکی از حکمت‌ها ارزشات که حکمت‌های مختلفی ذکر شده برای حالا ملاحظه فرمایید روایات رو، اینا حکمته. خب حکمت که دیگه بحث حکمی نیست که بگینی الزامی نیست. حکم رو بیان کرده که زنا حرامه لأنه یورث الفقر، مورث فقر مثلا. اینو میخوایم ببینیم که آیا علت برای اون یا حکمت. حالا عمدتا میخوام اینو عرض کنم، برای حکمت و علت یک ضابطه دقیق نمیشه ارائه داد. در هر موردی باید از قرائن استفاده بکنیم. ما در باب صلات از قرائن موجوده در فتاوای فقها استفاده میکنیم، تمام اینها عنوان حکمت رو داره، یا از راه های دیگه. بالاخره در هر موردی باید از قرائن استفاده کنیم. آیا اون چه که ذکر شده دخیل در ملاد هست یا دخیل در ملاد نیست؟ اگر دخیل در ملاد که عنوان علت رو داره، اگر دخیل در ملاد نیست عنوان حکمت رو داره. کجا دخیل کجا دخیل نیست، هر موردی رو باید از راه قرائن استفاده کرد. آخرین نکته که در این آیه شریف وجود داره همین است که قبلا هم اشاره کردیم. ابتدا می‌فرماید اولائک یدعون الی النار، بعد می‌فرماید والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. سؤال این است که خب چرا اینجا که رشید نفرمود والمؤمنون یدعون الی الجنة والمغفرة؟ اینجا در تفاسیر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه مسئله رو از راه ولایت خداوند بر مؤمنین حل کرده. فرموده است که چون الله و ولی المؤمنین، اینجا هم خداوند به عنوان این که ولی مؤمنین هست و ولایت بر مؤمنین داره و مؤمنین همه تحت سلطه خداوند تبارک و تعالی هستند و مؤمنین برای خودشون هیچ استدلالی را در هیچ عملی قائل نیستن. مؤمن اگر کسی رو دعوت می کند به جنت، در حقیقت خداوند داره او رو دعوت به جنت می کنه از راه الله و ولی المؤمنین وارد شده. خب این بیان ممکن است که شما این مناقشه در ذهنتون بیاد که در مورد شیاطین هم تعبیر به ولایت شده که شیطان ولی الذین کفروا، همانطوری که الله ولی المؤمنینه شیطان هم ولی الذین کفروا هست. جواب این است که بین اینها این فرق وجود داره. مؤمن واقعا در هیچ کاری خودش رو مستقل نمیداره، در کلامش، در حرکاتش، در نگاهش، در خوراکش، در فکر کردنش. اما کفار درست در حقیقت تحت ولایت شیطان هستن، اما اونا خودشون رو مستقل میدونن. اونها با اینکه شیطان ولایت بر اونها داره و شیطان تسلط بر اونها داره، اما وقتی دارن کفر میورزن و شیطنت میکنن خودشون رو مستقل میدونن. ولذا در قیامت وقتی کفار و مشرکین به شیطان اعتراض میکنن که تو سبب گمراهی ما شدی، شیطان میگه نه، شما خودتون انجام دادی، خودتون خواستید این راه رو. لذا این فرق وجود داره. و اینجا هم در این آیه که داره الله و الله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، این سرش همین نکته ایست که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بیان کرده. قومه ولایت و ما رمیت از رمیتم از باب ولایت. اونا از باب لایقه. چرا؟ نه اونا از باب لایقه. ما رمیت از رمیت از باب لایقه. این مسلمه که مؤمن به اون جهت ایمانی که داره معتقده که هیچ کاری رو درش استقلال نداره. اصلا مؤمن برای خودش در مقابل خداوند وجودی رو قائل نیست و هر چه هست اون رو به حول و قوه الهی میداره. بحث از این آیه تمام شد. آیه دیگر این آیه سوم سوره مبارکه نساء. این سوره نساء بله این هم در تفاصیل متعرض شدن که به اذنه یعنی به امره. مراد از به اذنه در اینجا یعنی به امره و در حقیقت مؤمنین هم دعوت می کنن دیگران رو به جنت و نا و بهشت و مغفرت خدا، اونم به امر خدا. آیات زیادی هم داریم که عرض می شود که در اون آیات هست که هیچ نفسی لا تموت الا به اذنه. آیات زیادی داریم که این تعبیر به اذنه در این وجود داره. این هم شبیه یعنی به امره. مراد از اذن فقهی نیست، مراد از اذن اجازه نیست، مراد از اذن امر خدا. خیلی دید خودش این کارو میکنه به چی؟ به امره دیگه. یعنی والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ای به امره. این به امره یعنی به امر مؤمنین و مردم که اطاعت او رو بکنن، امتثال بکنن اوامر رو، واجبات رو، ترک بکنن محرمات رو. امتثال اوامر و ترک محرمات موجب دخول در جنت. این آیه سوم سوره نساء رو میخواییم بیان بکنیم. و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانکم ذالک ادنا الله تعولو. در این آیه شریفه اجمالش رو عرض کنیم چند بحث مهم مطرحه. یک بحث مسئله این است که آیا از این آیه ما وجود نکاح یا استحباب اصل نکاح رو استفاده می کنیم یا نه. آقایونی که تشریف داشتن در همین اوائل بحث انسان، ما گفتیم با وجود این که در اول هر عقدی این آیه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم رو می خونن، ولی ما روشن کردیم این آیه دلالت بر استحباب نکاح نداره. یعنی ما نمیتونیم ازش بفهمیم که نکاح مستحبه، ازش مطلوبیت انکاح استفاده میشه. ما این رو توضیح دادیم، ولو این که مرحوم سید در عروه، مرحوم سعاد جواهر و بسیاری از فقها وقتی میرسن به این مطلب که انکاهو مستحبون فیزاته، به این آیه و انکهو الایاما استدلال میکنن، ما عرض کردیم که این مناقشه داره و مفصل ذکر کردیم. حالا آیا این آیه و این خفت و من لا تخصفو فلیت آما سن که بود ما قابلکم من النساء، آیا از اصل از این امر به نکاح اصل رجحان نکاح در اسلام استفاده میشه یا نه؟ اگر یک کسی آمد گفت نکاح در اسلام جایزه، یه نکاح اول جایز، نکاح دوم جایز، سوم جایز، چهارمیش هم میشه جایز. اگر یک کسی آمد گفت نکاح مستحبه، طبیعت نکاح میشه مستحب. طبیعت نکاح وقتی مستحب شد هم در دوامش فایده داره، هم در متعش، هم در نکاح اول، هم دوم، هم سوم، هم چهارم قائل میشیم به اینکه تمام اینها استحباب داره. این یک بحث. بحث اول اصل اینکه رجحان نکاح رو از این آیه میتونیم بفهمیم یا نه. بحث دوم مسئله تعدد زواج و ازدواج، آیا این آیه تعدد ازدواج رو مشروع میکنه و مستحب میکنه یا خیر؟ آیا تعدد ازدواج منوط به یک شرطیه یا نه؟ این دو. و بحث سوم به مناسبت اگر یه بحث تاریخی هم بکنیم، حکمت تعدد ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بهش یک اشاره‌ای بکنیم. اینم بحث سومه در این آیه شریفه که باید این بحث‌ها در اینجا مطرح بشه. حالا وقت گذشته، انشاءالله شنبه خدمت آقای میرسونیم. صلی الله علیه و آله.